با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من. جانا چه کرده ای با ما که داده ای سامان به شهر قلبم. ای وایمون از اون چشما زیبای بی هم تا درگیرتم من.
درود بر مخاطبان عزیز و محترم. آقای قندل ممالک، اولین پیام ها دریافت شد، رسید به سامانه 30094 در ساعت 15:02. دوستان دارن به این سوال پاسخ میدن که اولین شناسنامه ایرانی در چه تاریخی و به نام چه کسی به ثبت رسید.
خیلی ساده.
آقا رسول عزیز از پشت فرمان خودروش امروز به ما هم پیام داده، به شما گفته درود. سلام قند و مربا. دیگه ایشون قندش در این حد بالا نیست، ما همیشه ایشون رو مراقبت میکنیم. از رسیدن به مرز دیابت برای قند ایشون کنترل شده است، مهار شده است، مثل بعضی دیگه که اینجا دارن این روزها قند خودشون رو کنترل و مهار میکنن و سعی میکنن که طوری حرکت بکنن که دوچار قند و دیابت و اینها نشن. خیلی مراقبت میکنن. الان به روی خودش نمیاره که من راجبش دارم حرف میزنم، ولی خوبه که آدم حواسش به قندش باشه.
مربا مشنوعی خوب نیست آقا،
چون شما نباید شکرک بزنی.
آره
نباید.
همون دیگه. بله. این چون مشنوعی مثلا اثر که میگفتن. بله. اون طبیعیه دیگه،
ما راضی به مربا شدنتون نیستیم. آره همون. ولی خب آقا رسول از رو لطفش داره
اراده. آقا رسول انقدر... آقا تاج سر ما، خیلی مخلصیم آقا رسول.
اینقدر شما شیرینین، من گفتم به ذهن و زبان شما شیرینید، واقعا به دل میشینید. حالا بعدم فکر کنم که من چی گفتم.
قشنگ بود، قشنگ بود. به به.
امیر نازنین، آقا داوود همراه ما هستن و آقا میلاد از پاکدشت، خوش آمدید.
شما خوش
خانم
اومدید.
دنیا ارادت، خوش آمد میگم به شما.
خودتونه بفهمید.
واقعا هم همینطوره. آقای احمد رضا میر هم تک تک از همه یاد کردن در برنامه سعادت آباد.
درود بر
و گفتن که آقای قندل ممالک عزیزم جان. خوبی، خوشی، رو به رشدی. واقعا ایشون رو به رشده نسبت به ماهای گذشته.
نقی معمولی
هر روز بود. بله بله بله، هر روز شما دارید رشد میکنید.
بله
من
بله.
به شخص شهادت میدم و گواهی میدم که
خواهش میکنم آقا.
حالا البته سمتش رو باید مشخص بکنیم که شما به چه سمتی داری رشد میکنی، ولی واقعا
به سمت درست.
امیدوار کننده.
بله بله.
سوالو تکرار بکنم لطفا به سوال هم پاسخ بدید. سوال اینه که اولین شناسنامه ایرانی در چه تاریخی و به نام چه کسی به ثبت رسید. یه نفر از دوستان پاسخ داده،
آفرین،
آقای رضا موگویی گفته که برای یک خانوم بوده ولی به نام اشاره نکردن. به سال 1302 دوست دیگری هم پاسخ دادن، صاحب این خط 0919-5692 گفتن که در سال 1297 به نام خانوم فاطمه ایرانی. اما آنچه که این لحظه به شما تقدیم خواهد شد یکی از بخشای برنامه سعادت آباده که بله خانم سهرکاری زحمت میکشن این بخش آماده میکنن که این بخش هم مرتبط با شناسنامه است.
آفرین،
به نام
خوب.
جالبه که بدونید.
بریم بدونیم.
جالبه که بدونید. سلام، من سهرکاری‌ام. ثبت وقایع زندگی همچون تولد و مرگ در کمتر از یک سده پیش به صورت سنتی و بر پایه اعتقادات مذهبی صورت می‌گیره. بدین شکل که هنگام تولد فرد با مراجعه به ریش‌سفیدان و بزرگان نام وی در پشت جلد قرآن و کتاب‌های مقدس دیگر نوشته و در هنگام مرگ نیز تنها اسم و تاریخ وفات او بر روی سنگ قبر حک می‌شد. تا آنکه با ایجاد افزایش جمعیت و توسعه شهرها ایجاد تشکیلاتی به منظور ثبت رخدادهای حیاتی ضروری به نظر رسید و نصرت الدوله وزیر دادگستری در سوم اسفند 1295 هجری خورشیدی پیشنهادی درباره ثبت احوال افراد ارائه داد تا اینکه افراد برای گرفتن جواز حمل و نقل گذرنامه تعرفی انتخابات اقامه دعوی باید سجل احوال داشته باشند. هیئت وزیران در 20 آذر 1297 هجری خورشیدی سندی شامل 41 ماده را به تصویب رساند و بدین صورت اداره سجل احوال تشکیل شد. با شکلی این اداره نخستین شناسنامه در سوم دی همان سال با شماره 1 در تهران به نام فاطمه ایرانی صادر شد. همچنین داشتن شناسنامه از سال 1306 هجری خورشیدی به صورت اجباری درآمد. نخستین قانون ثبت احوال با 4 فصل و 35 ماده در 14 خرداد 1304 هجری خورشیدی در مجلس شورای ملی تصویب شد و بر پایه این قانون همه شهروندان ایرانی در داخل و خارج از کشور شناسنامه دار شدند. جالبه که بدونید
نخستین سند هویتی ایرانیان خارج از کشور نیز در اسفند ماه 1308 در شهر بمبئی به نام عبدالحسین سپنتا صادر شد. با تصویب قانون مدنی کشور در سال 1313 ثبت نام خانوادگی اجباری شد و بر اساس این قانون سرپرست خانواده باید برای خانواده خود نام خانوادگی انتخاب می‌کرد.
جالبه که بدونید 6 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران مجلس شورای اسلامی در 18 دی 1363 هجری خورشیدی قانون ثبت احوال را مورد بازنگری قرار داد و از آن زمان تا کنون با انجام دادن اصلاحات لازم از این قانون استفاده می شود. این سازمان یک حوزه ستادی و 30 اداره کل در کشور دارد که حوزه ستادی از 3 معاونت و 6 اداره تشکیل شده. این سازمان با در اختیار داشتن آمارهای حیاتی، اسناد هویت و تابعیت فردی که از مهمترین ارکان دولتی کشور می باشد، وظایف گوناگونی همچون ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت وفات و صدور گواهی، ثبت ازدواج و طلاق، تعویض شناسنامه‌های موجود در دست مردم، صدور گواهی ولادت برای شهروندان خارج از کشور و تنظیم دفاتر ثبت کل وقایع و نام خانوادگی، ایجاد پایگاه اطلاعات جمعیتی و صدور کارت شناسایی ملی، جمع‌آوری و تهیه آمار انسانی سراسر کشور و انتشار آن را بر عهده دارد.
پانزده و نه دقیقه است و انتخاب شما هم رادیو تهران برنامه زنده سعادت آباد، برنامه تاریخ محور سعادت آباد. تا حدود ساعت 16 کنار شماییم. این لحظه تلفنی صحبت میکنم با جناب آقای محمد حسین خانی، کارشناس مسائل بین الملل، با موضوع حمله دلاور مردانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد یک شنبه 26 فروردین به مواضع رژیم صهیونیستی در پاسخ به جنایات این رژیم. آقای خانی، درود بر شما، خوش آمدین به برنامه زنده سعادت آباد.
عرض سلام و خسته نباشید و خدا قوت به شنوندگان رادیو تهران، مخصوصاً عزیزانی که الان با برنامه سعادت آباد خدمتشون هستید.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدین. آقای خانی عزیز، حرکات پهبادی و حمله پهبادی و موشکی نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بامداد یک شنبه 26 فروردین خواب رو بر چشمان رژیم کودک کش اسرائیل و حامیانش پریشان کرده و دچار هول و ولا شدن. اولا که از این جلوه باشکوه قدرت نظامی ایران به حیرت در اومدن و بعد هم در این هول و ولا هستن که چه بکنن. پیشبینی شما از حرکات بعدی رژیم قاسب اسرائیل چیست و شرایط در منطقه چگونه است بعد از اون حملات با شکوه سپاه؟
بله، همونطور که خودتون فرمودید، عملیات وعده صادقی که با همکاری ارتش و سپاه انجام شد و ساعت 11:20 دقیقه شروع شد و تقریبا پهپادها ساعت 2 به فلسطین اشغالی رسیده بودن.
درست.
ما شاهد یک جنگ ترکیبی برای اولین بار با پایگاه ایران بودیم. خب حالا ما عملیات دیگه رو محورهای مقاومت داشتن علیه رژیم صهیونیستی، عراق، یمن، سوریه، لبنان، اما این بار برای اولین بار از مستقیم از خود ایران حمله شد به رژیم صهیونیستی. جنگ ترکیبی که حالا هم درش هک بود، قطع برق بود، حمله پهپادی بود، جنگ الکترونیک بود، شناورهای دریایی که برای عملیات بازدارنده اعزام شده بودند و استفاده از موشک‌های کروز و بالستیک. و همونطور هم که حالا دیدید اولین و مهمترین پایگاه هوایی رو در قلب فلسطین اشغالی مورد هدف قرار دادن، همون پایگاهی که پهپادهای رژیم صهیونیستی برای هدف قرار دادن کنسولگری ما در دمشق بلند شده بودند. نکته‌ای که در این نکته ناگفته‌ای که در این جنگ بود این بود که خب ایران از عالی ترین و حتی شاید پیشرفته ترین تسلیحات خودش هم برای این نبرد و این جنگ استفاده نکرد و اصلا از اصل غافلگیری استفاده نکرد. یعنی قبلش وقتی که با پهباد دارن میفرستن، خب اونها 3 ساعت فرصت دارن برای این که بخوان رهگیری کنن و ماده باشن برای دفاع. و الان بر این که رژیم صهیونیستی به تنهایی قابلیت نداشت که بخواد با این حجم خیلی کم و برای شروع از حملات ایران بخواد دفاع بکنه، فضافندهای اردن و رژیم و آمریکا و انگلیس هم به کمکش اومدن و تعدادی از موشک‌ها و پهپادها رو سیستم‌های دفاعی این کشورها منهدم کردن. خود رژیم صهیونیستی میدونه که به تنهایی پاسخگو و نمیتونه از حیثیت و موجودیت خودش دفاع کنه و قطعا نیاز داره برای دفاع خودش به برحال استعمارگران عصر حاضر آمریکا و انگلیس دست نجات دراز بکنه.
درسته. اینو حتما قبلا هم میدونسته ولی خیلی خوب و محکم اون بامداد یادآوری شد براش این ماجرا که توان رقابت رو نداره.
در امن‌ترین جا بود و بله. در حال اونها دیگه توقع این که در قلب فلسطین اشغالی اراضی 1948 ما همچین کاری بکنیم رو نداشتن. و حال برآوردی که حالا اعلام غیر رسمی اعلام کردن بالای 200 تا تلفات داشته این حملات موشکی و مهمترین چیزی که داشت اون ترس و بازی روانی بود که ایران از 3-4 روز قبل شروع کرده بود که ما امروز حمله میکنیم، فردا آسمون کلایه شده، بعد از پروازها مقصود ایران رو مثلا لغو کردن پروازشون رو. این بازی روانی که هر روز حالا با هک آجرهای خطر در سرزمین اشغالی به صدا در میومد، مردم میرفتن در پناهگاه‌ها و مثلا اتفاقی نیفتاده،
از وسعت حمله هم بیخبر بوده، پیش بینی نمی‌کرده به این حجم باشه.
این حجم از حمله رو هم نمی‌دونستن. و مهمترین ضربه‌ای که رژیم صهیونیستی علاوه حالا اون پایگاه نظامی که نابود شد، اون جنگ روانی بود که برای مردم رژیم صهیونیستی ایجاد شد. من امروز یک مقاله رو از سایت امنیت ملی اورشلیم میخوندم از پروفسور اینبارم که رئیس این مؤسسه هست و تحلیل جدیدی که درباره این اتفاق و این حمله ایران نوشته بود و گفته بود که ایران به خوبی فهمیده که نقطه ضعف رژیم صهیونیستی مردم و جامعه اسرائیل هستن. یعنی مردمی که به هیچ وجه نمیتونن مثل مردم غزه تاب‌آوری جنگ داشته باشن، تحمل جنگ رو ندارن و به خاطر این 6 ماه جنگ فرسایشی هم که اخیراً بعد از طوفان الاقصی اتفاق افتاده، مردم اگر که یکم دیگه بهشون فشار یا به هر حال احساس خطر بکنن، گزینه ترک سرزمین رو انتخاب میکنن که خب این بزرگترین ضربه و ضرر برای رژیم صهیونیستی است که دیگه موجودیت خودش با همین اشغالگران است که اونجا هستن و اگه خواسته باشن این موج مهاجرت معکوس در اسرائیل رخ بده، در حال نیروهای نظامی و دفاعی اسرائیل هم کم کم تعدادشون کم میشه. همینطور که میدید ما تو این چند هفته اخیر یکی از چالش‌های بزرگی که در اسرائیل داشتیم دعوای بین حریدی‌ها، ارتودکس‌ها و ارتودکس‌ها بود با دولت اسرائیل که خب طبق قوانین تا قبل از این طوفان الاقصی حریدی ها که حالا قشر مذهبی یهودیان ساکن در فلسطین اشغالی هستن، اینها از خدمت سربازی معاف بودن و جوانان خریدی نباید سربازی میکردن. اما به خاطر کمبود سرباز دو چند بار تا حالا فرماندهان ارتش با بعضی از بزرگان حریدی دیدار داشتن و ازشون درخواست داشتن که اجازه بدید که جوانها بیان به سربازی، ما الان نیروی انسانی نداریم برای ادامه نبرد. در مثلا یکی از همین خاخام‌های حریدی گفته بود که ما ترجیح میدیم که به دست عرب‌ها کشته بشیم ولی جوانان ما نرن داخل ارتش.
درسته.
ارتش اونها رو سکولار میکنه و از دین زده میکنه. و خب چند امروز دیروز دوباره دومین حمله پلیس رژیم صهیونیستی داشتیم به یکی از کنیسه‌های همین یهودیان حریدی و دستگیری تعداد بالایی از این حریدی‌ها که در طوفان الاقصی در عملیات ایران در حال خلاف موضع دولت توییت داده بودند و حمله کردن دیشب و تعدادی از این حریدی‌ها رو گرفتن. و این ترسی که الان مردم اسرائیل دارن متوجه هستن دولت مردان رژیم صهیونیستی که به حال اگر خواسته باشن حمله کنن، چون ایران هم چند بار به صورت رسمی و به صورت پیام‌هایی که از مصر و کشورهای دیگه منتقل کرده که در اولین ساعتی که اونها اقدام کنن برای پاسخ به این جنایتی که کرده بودن و جواب حمله ایران، ایران در همون ساعت اولیه دیگه صبر استراتژیک هم نداره، همون ساعت اولیه با حجم بالاتر و دقیق‌تر و مختلف پاسخ خواهد داد. این باعث میشه که یکم باعث بوده که یکم اینها دست به اساساتر و ترسوتر بخوان عمل بکنن. خاصن خود آمریکا هم سالا چند بار گوشزد کرده به دولت رژیم صهیونیستی که خویشتنداری کنه و پاسخ نده. اما اگر حالا گزینه‌های پیش روی
خیلی فرزند هفت گوش کنی نیست اسرائیل، آنطور که ثابت شده
ما توی مذاکرات و قطعنامه‌های دیگه رژیم صهیونیستی نشون داده که خلف نامشروعی هست
دقیقاً
برای آمریکا و خیلی جاها مثل استاکسنت که ویروسی که بود و اینها تبعیت نکردن از اون حرفی که آمریکا زده بود و خودشون بومی کردن این ویروس رو. اما احتمالاً حالا گزینه‌هایی که برای ویروس باشه برای رژیم صهیونیستی با توجه به نکته‌ای که ایران گفته که پاسخ سریع خواهد داد اگر که غلطی بخوام بکنن، یکی اینه که بعضی از من به حال بایگاه‌های ایران رو در خارج از ایران مثل سوریه، لبنان مورد هدف قرار بدن یا ترورهایی که سالهای قبل اینها داشتن از بعضی از فرماندهان ارشد و دانشمندان ما، و یکی هم گزینه حمله مستقیم به زیرساخت‌های ایران که خودشون حالا اعلام کرده بودن به بعد از زیرساخت‌های ایران قصد حمله دارن. این از این سه تا گزینه‌ای که محتمل هست احتمال این که بخواد حمله بکنن حمله مستقیم شاید همش بیشتر باشه و بعد از اون حمله به مراکز و پایگاه ایران در منطقه. اما این رو ما باید بدونیم که یعنی تفاوت این متاسفانه توی خویا خوشبختانه انقدر اینها احمق هستن که جامعه ایران رو هنوز بعد از این همه سال نشناختن و با این همه توطئه و جنبش هایی که در ایران انجام دادن و دیدن چطور مردم پای این انقلاب هستن و از جون خودشون دفاع میکنن و قطعا مردم ایران تفاوت دارن کیلومترها با غاصبین سرزمین فلسطین که وقتی یه توپ کلیک میشه یه آجیلی با هک روشن میشه اینها تا چند روز از پناهگاه هاشون بیرون نمیان، وقتی که ایران رو خودشون میان کنسولگری ایران رو توی دهنشون میزنن اولین کسایی که میان آذوقه میخرن مردم خود رژیم صهیونیستی هستن که غاصبین رژیم صهیونیستی هستن که میرن موتور برق و آذوقه جمع میکنن برای اینکه ما که خودتون حمله کردید یعنی شما نباید این کارو بکنید. خب انقدر اینا ترسو هستن و ترس دارن از مرگ و حمله که خودشون نزد آژیر رفتن تو پناهگاه.
دقیقاً آقای خانی عزیز عذرخواهی میکنم میان کلامتون چون وقت ما خیلی زیاد نیست، خیلی کوتاه از موضع سازمان ملل متحد و کشورهای غربی هم در مورد این پاسخ کوبنده ایران به جنایات رژیم صهیونیستی بفرمایید.
رژیم صهیونیستی حالا بلافاصله بعد از حمله ایران یک درخواست جلسه ای رو در شورای امنیت ملی دادن که به هر حال بابت همین حمله ایران به کشور خودشون بود.
بله.
اما در آخر بدون هیچ قطعنامه و محکومیتی به پایان رسید. حالا تعدادی از این کشورها مخالف حمله ایران بودند، تعدادی هم موافق بودند. ولی خب اینها رو یعنی چین و روسیه و عراق و الجزایر که موافق بودن با حمله ایران و گفتن خب این در پاسخ همین کاری بوده که شما در دمشق انجام دادید و رئیس هم گفت که در حال مراکز کنسولگری جزء خاک اون کشور هستن و مسئولیت دارن و رژیم صهیونیستی با این کاری که انجام داد این اصل رو نقض کرد. با این حرفش خب طبیعتاً داره بیان میکنه که حرکتی هم که ایران در پی اون انجام داده یک حرکتی هست که در حال دفاع مشروع حساب میشه و اونها نباید این کار رو انجام میدادن. و متاسفانه اسرائیل بعد از این 6 ماه علاوه بر حالا جنایتایی که در المعمدانی و حمله به رفح داشت و امروز هم دوباره یک مجدد حمله به یک مدرسه در رفح داشتن، افکار عمومی دنیا رو هم نداره و توی اتفاق طوفان الاقصی محکوم شده در افکار عمومی دنیا و در مجامع بین‌الملل به خاطر نقض قطعنامه‌ها و این قطعنامه اخیری که حتی آمریکا همون رو وتو نکرد در خلاف همه قطعنامه‌هایی که علیه رژیم صهیونیستی بود. چون این قطعنامه هم که آمریکا رأی ممتنع داد رژیم صهیونیستی هنوز گام به نداشت برای آتش بس، لذا در جامعه بین‌الملل هم رژیم صهیونیستی به جز یارهایی که قبلا داشته مثل انگلیس و آمریکا خیلی پشتوانه قابل قبولی نداره.
سپاسگزارم از شما آقای خانی عزیز. ایران بسیار شفاف موضع خودش رو اعلام کرده و گفته که به دنبال جنگ افروزی نیست و این حمله که تنها نشان دهنده بخشی از شکوه قدرت نظامی ایران عزیز ماست، پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی بوده. خیلی متشکرم. آقای خانی عزیز، استفاده کردیم از کلام شما، عذرخواهی میکنم چون وقت ما عرض کردم زیاد نیست، مزاحم نمیشه بیشتر از این کارشناس مسائل بین الملل. خیلی لطف کردید. قربان شما، خدا نگهدار و روز بخیر.
وقتی به کنسولگری ما حمله میکنن مثل این که به خاک ما حمله کردن. این عرف دنیاست. رژیم خبیث اشتباه کرد در این قضیه، باید تنبیه بشود و تنبیه خواهد شد.
شکوه است و غرور است و غم دنیا به دور است و تو شوق تماشایی، تو بی پروا و زیبایی، دلت دریا شبت روشن، به نام توست نام من، دیدنی ترین آسمان ای ستاره بار. زخمی عشقی وطنم باید، صدایت بزنم باید، کنارت بمانم، شعری و شوری وطنم، وقتی صدایت تو منم باید، که از تو آخرین سنگر، به خواب کوچه عاشق، به عطر لاله یه قطر، تو حس خوب بارانی، تو فریاد دل ایرانی، حریم امن دور ایرانی، تو ایرانی، تو ایرانی.
دوره جامعه توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.همراز اول.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
سلام علیکم اوستا،
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه، تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسه. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسه، فقط با یک ایش ترمز وای میستی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسه.
اگه شما هم اهل حساب کتابید و قیمت براتون مهمه، شهر لوازم خانگی کف قیمت رو تضمین میکنه، تضمین قیمت معتبر به همراه ضمانتنامه کتبی. پس اگه احیانا قیمت کمتری پیدا کردین، فاکتور بیارین، علاوه بر اختلاف قیمت 20%ش رو هم جایزه بگیرید.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
میشه راهنمایی کنین برای آشپزخونه چه شیری مناسبه؟
آشپزخونتون چه شکلیه؟
کابینت مشکی، سرامیک خاکستری.
شیر آشپزخونه کلاسیک شودر، رنگ طلایی.
یه شیر با طراحی ساده و زیبا برای آشپزخونه میخوام.
شیر آشپزخونه دانتی شودر، رنگ کروم.
واسه یه آشپزخونه رنگی چی پیشنهاد میدین؟
شیر میشل شودر، رنگ قرمز.
احترام به سلیقه ها، شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
وقت همتون بخیر، خسته نباشید، خدا قوت. اینجا رادیو تهران، برنامه زنده سعادت آباده که نگاه ما تاریخی است به آدم‌های پیرامونمون، به اتفاقات، رویدادها، ابداعات و اکتشافات. همیشه گفتیم و خواهش می‌کنم شما هم اگر به این حوزه علاقه‌مندید در کنار ما باشید و بمانید. امروز در مورد تاریخچه ثبت اولین شناسنامه و مدارک هویتی داریم با هم حرف می‌زنیم و سوالی هم مطرح کردیم. تکرار بکنم سوال برنامه امروز رو، بفرمایید: اولین شناسنامه ایرانی در چه تاریخی و برای چه شخصی صادر شد؟ آقای رضا موگویی به سامانه پیامکیمون 3094 پیام داده، گفته که برای خانومی به نام ایران بود، همون شناسنامه‌ای که گفته ایشون 1302 ثبت شده به نام ایران خانوم بوده.
چی شد؟ من ببخشید چورت مختصری بودم.
شما بله. هستین تشریف دارین؟
یه چورت کردم. گفتم هوا ابری گرفت منو.
شما هر روز برای سکوتت یه توجیهی داری.
آقا شده. یه دلیلی میاری که تفکر می‌کردم آقا.
ساکت باشی. ولی حیف نیست، حیف این صدا نیست، حیف این ذهن شیرین و زیبا نیست.
تفکر بود دیگه.
چیزی ازش ندانیم و نشنویم. در خانه دنیا هم گفتن که نخستین شناسنامه در دوران قاجار در تاریخ